بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إنها لإحدى الكبر. سال روز رحلت جنگوداز صدیقه صغرا زینب کبرا سلام الله علیها، ما در تمام زیارتهای بزرگان اولیاء خدا و معصومین عنوانی رو داریم در مقام زیارت: عارفا به حقه. با عرفان به حق زیارت کنید. در اقامه عزا و مسوگواری هم در مقام عرض ارادت به ساحت مقدس اولیاء خدا، این عرفان حق نقش مؤثری دارد، مخصوصا نسبت به وجود مقدس زینب کبرا علیها السلام. این ساحت مقدسی که تالی تلوه مقام عصمت و ولایت هست، اونقدر دارای عظمت که متاسفانه در مقام تصویر از شخصیت با عظمت حضرت زینب علیها السلام، فقط موقعیت اون حضرت در تحمل مصائب و سختی ها به نام صبر و به عنوان صبر منعکس است. تصویر از حضرت زینب علیها السلام تصویر یک وجود مقدسی است که در عرصه زندگانیش با مشکلات زیادی مقابل شده و در برابر پیش آمدها و رویدادهای فوق العاده ناگوار تحمل ورزیده است، در حالی که این مسئله برای یک انسان با فضیلتی مثل زینب کبرا علیها السلام نمیتواند به عنوان یک فضیلت مورد توجه قرار بگیرد. ببین عزیزان، این که ما بگیم آقای خانمی تو زندگیش مشکلات زیادی براش پیش آمد و رویدادهای سخت و سویی ایجاد شد و در عین حال در مقابل همه مصائب و در مقابل همه سختی ها تحمل ورزید، این خیلی فضیلت نیست، چون همه ای جور هستن، همه زنها، همه مردها وقتی تو زندگیشون مشکل پیش بیاد مجبورن مشکل رو تحمل کنن دیگه، نمیتونن بلافاصله خودشون رو از بین ببرن و انفعالی برخورد میکنن سختی آمده. تصویر مشکلات و مصائبی هم که برای حضرت زینب علیها السلام می شود در قالب مراسی، در قالب روزخانی ها، غالبا تصویر هم تصویر ناجوری است. تصویر یه خانومی که به انواع دردها و مصیبتها مبتلا شده است و در چنگال مصائب گرفتاره. وقتی کسی در چنگال مصائب گرفتار شد، جز تحمل کردن چاره دیگری ندارد، در حالی که اون صبری که حضرت زینب علیها السلام کردن انفعال در مقابل مصیبت نبود، برخورد انفعالی در مقابل فشار دشمن و شدائد بی‌رحمانه‌ای که دشمن بر اهل بیت سید الشهدا علیه السلام و بر اهل بیت اطهار تحمیل می کرد، این تحمل نبود. او صبری که زینب کبرا علیها السلام داشت صبر مقاومت بود. خب الان اینجور تصویر می شود در جریان عاشورا و کربلا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و فرزندان و یاران و عزیزانشون به شهادت رسیدن. دشمن جبار نابکار سنگدل بر عزیزان امام حسین مسلط شدن و در تمام دوران اسارت اهل بیت، از کربلا تا کوفه، از کوفه تا به شام، در تمام این مسیر انواع و اقسام سنگدلی ها و شدت ها و سختی ها رو نسبت به اهل بیت پیغمبر انجام دادن. این مصائب با این سنگدلی ها، با این قساوت ها، به وسیله جریان های جنایتکار و عوامل کافر و بیدین و لامذهب بر اهل بیت امام حسین و بر اهل بیت پیغمبر تحمیل شد و اینها مظلومانه هم تحمل کردند. این مصائب و سختی ها رو ما بیایم برای سختی ها و مصائب اینها گریه کنیم و اشک بریزیم، این تصویر، تصویر درستی از حضرت زینب و اهل بیت سید الشهدا نیست. چون ما فکر میکنیم همه مصائبی که بر اینها وارد شد، همه مصائب عکس العمل سلطه یه جریان دشمن بر این خانواده بود که در نتیجه پیروز شدن و در نتیجه غلبه بر وجود مقدس سید الشهدا و در نتیجه شکست امام حسین در مقابل دشمن، دشمن این سنگ دلی ها رو بر عزیزان امام حسین علیه السلام تحمیل کرد و این شدائد و مصائب رو بر اونها وارد کرد. اونی که از دشمن صادر شد منتهای سنگدلی بود، منتهای جنایت بود، اما قضیه اصلش اینجوری نبود که ما بگیم همش نتیجه سلطه دشمن بر اهل بیت بود و نتیجه سلطه دشمن بر بازماندگان کشته های کربلا بود که این مظالم رو بر اونها وارد می کردن. اونها هم در مقام انفعال چاره جز تحمل کردن، ساختن، با این مصائب زیر و رو رفتن چاره ای نداشتن. نه اصلا قصه به این شکل نیست، واقعیت مطلب هم مطلب دیگری است که این واقعیت رو ما بایستی امروز به عنوان روز زینب کبرا علیها السلام در این نشستی که به نام نامی اون حضرت در روی فرش امام هشتم علیه السلام و در حرم امام رضا تشکیل شده است، ما این واقعیت رو باید امروز درک کنیم و مورد تأمل و توجه خودمون قرار بدیم. اولا اون چه در کربلا اتفاق افتاد یه چیز غیر قابل پیشبینی و یه چیز تصادفی برای وجود مقدس سید الشهدا و اهل بیت امام حسین نبود، یه چیزی بود که از اول خودشون این مطلب رو پیش بینی می‌کردن و رسما روی این قصه اقدام کردن. وجود مقدس سید الشهدا که 84 زن و بچه رو از مدینه به مکه بردن، از مکه با خودشون آوردن کربلا، این نبود که حالا ما میریم در مسئله کوفه و عراق میخوایم زندگی کنیم، زن و بچه اونو بریم برای زندگی کردن، بعد با یک تهاجم، با یک حمله، با یک کشتار روبرو شدن. این زن و بچه هم ندانسته، حساب نشده، پیشبینی نشده، در چنگ دشمن گرفتار شدن. اصلا قصه ای جوری نبود. یعنی از اول وجود مقدس امام حسین همه اینا رو پیش بینی کرده بودن، نه تنها خودشون پیش بینی کرده بودن، برای تمام 84 زن و بچه آینده رو مشخص و تصویر کرده بودن، حتی برای او بچه 3 ساله هم قضیه روشن بود که چی اتفاق می افتد و در برابر اون اتفاقی که پیش می آید و حادثه و رویدادی که پیش آمد می کند، اینها باید چه کار کنن و چه عکس العملی نشان بدن. از اول مشخص بود. وقتی که محمد حنفیه دم دروازه مدینه اومد گفت آخر آقا شما میخوای بری با یزید بجنگی، از بیعت او تمرد کنی و بعد هم با او مقابله کنی، میخوای بری قیام کنی، میخوای بری خروج کنی، خودت هم میگی پیغمبر گفته اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببیند، این زن و بچه رو برای خود چی با خودت میبری؟ لااقل اینا رو نبر، خودت برو، هر کس هم میخواد با تو بیاد، نهایتا اگر پیروز نشدید کشته شدید، در راه خدا کشته شدید. اما این زن و بچه اینا گرفتار میشن، اسیر میشن، مبتلا میشن، لتوپار میشن زیر دست و پای که در جنگ. وجود مقدس سید الشهدا یه جواب دادن، فرمودن ان الله شاء ان یراهن سبایا. اگر ما تو کلام امام حسین علیه السلام درست دقت کنیم، مسئله شخصیت حضرت زینب و مسئله اسارت اهل بیت و مسئله گرفتاری هایی که بر اینا پیش اومد دقیقا برای ما توجیه میشه رو تأمل و دقت جمله سید الشهدا. در مقابل این که محمد حنفیه گفت آقا شما برید با یه قدرت تا دندان مسلحی که حاکم است، همه قدرت های کشور رو در دست داره، بخواید بجنگید ممکنه شکست بخورید، جوابی که سید الشهدا دادن فرمودن جدم رسول خدا فرمود یا حسین اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، برو به عراق، خدا تو رو میخواد کشته ببیند. یعنی چه خدا میخواد تو رو کشته ببیند؟ یعنی حکمت، مصلحت، عزت اسلام، عظمت دین، بقاء دین، اون چه در حوزه مشیت پروردگار نسبت به جریان اسلام و دین و شریعت پیغمبر است مرهون یه مسئله است و او کشته شدن تو. این تعبیر سید الشهدا بود از بیان پیغمبر که پیغمبر فرمودن اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. وقتی هم که محمد حنفی گفت پس این زن و بچه رو کجا میبری و اینها رو با خودت نبر، این همی جمله رو سید الشهدا تکرار کردن، فرمودن ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینها رو اسیر ببیند. این کلمه یعنی چه خدا میخواد؟ یعنی سیلی خوردن این بچه 3 ساله، کتک خوردن زینب، معجر از سر کشیدن، گرسنگی دادن، تشنگی دادن تو بیابان کویر و در قصر المقاتل، در اونجا با هزاران مصیبت روبرو شدن، خدا میخواد این خود اینا موضوعیت داره که حالا این زن، این بچه، این همه مصیبت، بدبختی، فلاکت، سختی، شدت بکشن. خب چی دورش مشیت خدا اینه؟ مشیت خدا به یه چیز عوضی تعلق میگیره؟ مشیت خدا به یه لغو تعلق میگیره؟ مشیت خدا به زجر و شکنجه و نگرانی و ناراحتی و داغ دیدن و درد کشیدن و مصیبت تحمل کردن یه انسانهایی که یه انسانها عزیزترین عزیزان خدایان و عزیزترین مخلوقات خدایان، چطور مشیت خدا به این تعلق گرفته؟ خدا در قرآن میگه العزت لله و لرسولهی و للمؤمنین، عزت مال مؤمنینه، یعنی هر کی خدا عزت مال خداست، هر کی به خدا نزدیکتر است عزیزتر است. در قرآن چون ما گفته خدایی که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین رو اعلام کرده در قرآن، چطور مشیتش تعلق گرفته؟ عزیزترین عزیزان مخلوقات خدا و بالاترین انسانهای روی کره زمین اینها زجر بکشن، اینها کتک بخورن، اینها داغ ببینن، اینها سختی ببینن و اینها رنج بکشن. چطور مشیت خداست؟ امام حسین هم حجت بالغه الهی است، میگه ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینها رو، مشیت خدا اینه که اینها اسیر ببینه. پس بنابراین اون حکمتی که در شهادت سید الشهدا و عزیزانش است که میگه ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا گفته، پیغمبر گفته در خواب به سید الشهدا، همو حکمت در اسارت اهل بیت هم هست. ان الله شاء ان یراهن سبایا، یعنی حکمت، عزت، عظمت تمام در این اسارته. این اسارت حساب شده بود، ولذا کسانی که برای این اسارت آمده بودن در فرزندان سید الشهدا و در اهل بیت، اینا گزینش شده بودن، آمده بودن با امام حسین و به اسارت رسیدن. امام حسین علیه السلام 3 دختر دارن، یکی دختر بزرگشون حضرت سکینه است به نام فاطمه کبرا، دختر دومشون به نام فاطمه صغرا، دختر سوم که رقیه است به نام فاطمه صغیره. 3 دختر دارن. خب از این 3 دختر 2 رو آوردن کربلا، یکی رو نیاوردن. پس افراد گزینه شدن برای کربلا، از وابستگانشون همه نیومدن، افراد خاص اومدن. پس اینا برای کربلا گزینه شده بودن. مسئله یک برخورد انفعالی و برخورد غیر قابل پیشبینی نبود که اگر امام حسین کشته شدن، 84 زن و بچه تو چنگ دشمن، اینا گرفتار بشن، اسیر بشن، بدبختی ببینن، پریشانی ببینن، درد ببینن، داغ ببینن و برخورد انفعالی کنن، همه اینا رو هم جز تحمل کردن، جز ساختن با همه مصیبت ها چاره ای ندارن، پس داشته باشن تا به جایی که بگن ای دربدر زینب، ای خونجگر زینب، این بشه آرم حضرت زینب، ای دربدر زینب، ای خونجگر زینب. نه دربدر بود، نه خونجگر بود، قهرمان بود، پهلوان بود، بزرگترین مبارز بود، عظیمترین حماسه آفرین زینب. نه دربدر زینب، نه خونجگر زینب، یه آرم از زینب نیست، قهرمان زینب، پهلوان زینب، رشیده زینب، آرم از زینب ای بود. بزرگترین مغز سیاسی حضرت زینب، بزرگترین دشمن رو مستعصر کرد، دشمن رو شکست داد حضرت زینب. یعنی اون شکستی که سید الشهدا بر دشمن تحمیل کرد و در طول تاریخ و در جریان گذشته روزگار منفورترین انسان‌ها شدن قتله امام حسین، این رو با قدرت زینب وجود مقدس سید الشهدا بر دشمن تحمیل کرد. اگر زینب نبود قضیه پیش نمی اومد، این ذلت برای دشمن پیش نمی اومد، این نفرت پیش نمی اومد. امروز مسئله کشندگان امام حسین علیه السلام و قتله ابی عبدالله، اینا بحثی نیست که فقط در نزد شیعه، در نزد مسلمان ها، در نزد همه آزادی خواهان دنیا که حسین رو میشناسن، در نزد همه اینا منفورترین، ناپاکترین، پستترین انسان های کره زمینن. شکست از این بالاتر به این شکست و سید الشهدا بر دشمنان خودشون تحمیل کردن به وسیله زینب و به وسیله اهل بیت که به اسارت رفتن. کار اینا حساب شده بود، پیش رفته بود، اینجور نبود که بگیم اینا فقط درد دیدن، رنج دیدن، زینب داغ دید، مصیبت دید، سختی دید و تحمل کردم این سختی ها رو، یه توده ای از مصائب و سختی ها برای وجود مقدس زینب کبرا علیها السلام ما تصویر کنیم که اینا همه برای یک زن وارد شده و یک زن مجموعه همه فلاکت ها و استیصال ها و سختی ها بوده است. این درست نیست. حرکت قهرمانانه اهل بیت بعد از شهادت سید الشهدا یه حساب شده بود، یعنی خود قیام امام حسین حساب شده بود، قیام برای ایجاد یک انقلابی بود که در نسل مسلمان ها تا هزاران سال، تا قرن ها، تا ظهور وجود اقدس بقیت الله، این فقط در همه نسل ها انقلاب ساز باشه. یه انقلابی رو امام حسین خواستن شروع کنن که در همه نسل‌ها انقلاب ساز باشه، انقلابی که در کربلا تمام نشد، انقلابی که در کربلا شروع شد و دنباله یه انقلاب، همه انقلاب‌ها ضد ظلم، ضد ستم، ضد کفر، ضد انحراف، ضد بیدینی در جوامع و در تمام زمانهای زندگی امت، این انقلاب ها به دنبال انقلاب کربلا به وجود بیاد. تنهای انقلابی نخواستن بکنن که او زمان اثرگذار باشه، والا اگر اینجور بود که انقلاب گر زمان اثر نکرد، چون یزید حکومتشو ادامه داد، بنی امیه حکومتشون رو ادامه دادن، بعدم بنی عباس آمدن جنایتکارتر از بنی امیه و انقلاب دگرگونی سیاسی به وجود نیاورد. اما یه انقلابی بود که از او روز که شروع شد تا به امروز که 1430 و چند سال از او انقلاب می‌گذرد، همه زمانها، در همه مکانها، در همه جوامع او انقلاب اثرگذاری کرده، یه جرقه ایجاد می‌کنه، یه انقلابی به وجود میاد در برابر ظلم، در برابر ستم. و بعضی انقلاب ها اونقدر بزرگ هست، مثل انقلاب مقدس اسلامی ما که 40 و چند سال ادامه دارد و بر قدرتش افزوده می شود. خب این برادران، این انقلاب امام حسین انقلاب بود. خب در این انقلاب نقش اهل بیت در واقع به عنوان عامل دوم در انقلاب نقش اصیل و نقش سازنده بود. یعنی اینا مسیر رو جوری کردن که عزت و عظمت در انقلاب سید الشهدا پیش بیاد. اگر این نبود که خب همه میگفتن آقا یه زد و خورد بوده. اصلا برخوردی که در روز عاشورا در کربلا شد یه برخورد نابرابر بود. یه طرف 120 نفر، یه طرف 120,000 نفر، 120,000 نفر ریختن به سر 120 نفر، هر 1,000 نفر یه نفر اینا رو کشتن، تیتو پر کردن، تموم شد رفت. یه زد و خورد میشد دیگه، انقلاب نبود. اینی که این مسئله رو انقلاب کرد، جریان بعد از شهادت سید الشهدا بود. یعنی وقتی وجود مقدس ابی عبدالله با عزیزانشون به شهادت رسیدن، حرکت از اونجا شروع شد. تازه حالا اینا کشته شدن به نام انقلاب، دگرگونسازی، دگرگونسازی در فرهنگ امت، دگرگونسازی در بینش‌های سیاسی، دگرگونسازی در انگیزه‌های اجتماعی، دگرگونسازی در ارزش‌های حاکم بر جوامع، همه دگرگونی به وجود اومد تو کربلا. اون دگرگونسازی که به وجود آمده با شهادت سید الشهدا، کی میتونه تثبیت کنه ای رو؟ و کی میتونه جا بندازه؟ یه 84 زن و بچه، اونم با امیری و سروری و سپه سالاری زینب کبرا علیها السلام. وقتی که اهل بیتو به شام آوردن، یه روز یزید تمام این لشکر عمر سعد و کشندگان امام حسین، سرداران و فرماندهان لشکر رو بار عام داد که اینها بیان و هر کدام کاری که تو کربلا کردن بگن و جایزه بگیرن. فرمانده ها یکی یکی می اومدن گزارش می دادن که ما در کربلا چیکار کردیم و در مقابل جایزه شون از یزید می گرفتن. یه فرمانده ای آمد که یزید خیلی روی او حساب می کرد و برای فرمانده اهمیت زیادی قائل بود، یعنی از اون یزیدی ها و از اون اموی های درجه یک کوفه بود، یعنی در کوفه عده بودن از زمان خود امیرالمومنین علیه السلام که اینا جاسوس معاویه بودن، وابسته به بنی امیه بودن و اینا همینطور جریانشون ادامه داشت، یعنی یه جریان سیاسی البته در یه اقلیتی تو شهر کوفه بود، جریان وابسته به بنی امیه. حالا یکی از این کسانی که توی جریان بود، سابقه داشت، یزید میشناختش، روش هم خیلی حساب میکرد در این مسئله. خب این آمد، خب تو لشکر عمر سعد بود، با امام حسین جنگیده بود، کسی که جریان یزیدی بود، جریان بنی امیه تو کوفه بود، معلومه وقتی جنگ با امام حسین شروع میشه این تو جبه خط مقدم جبهه و جنگ میاد. خب این فرمانده لشکر عمر سعد بود، اومد نزد یزید جایزه بگیره، گزارش بده. یزید دید این آمده با همه سابقه ای که در دوستی با بنی امیه داره و وفاداری با بنی امیه داره، اما این خودشو باخته، زبانش بلک ندفتاده، حرف نمیتونه بزنه، اصلا افسرده است، روحیش ضعیفه. یزید گفت تو چرا اینجور شدی؟ چرا خودتو باختی؟ اگه از من میپرسیدن قوی ترین فرماندهان این لشکر کیه و مؤثرترین، من تو رو نشون میدادم. و چرا الان یه حالت رو پیدا کردی؟ چرا اینقدر افسرده شدی؟ چرا اینقدر ناراحت شدی؟ این فرمانده گفت خلیفه، آیا من در امانم علتشو بگم؟ گفت بله، علتش هرکس بگو، تو در امانی. گفت علتی که من امروز اینقدر افسردم، این 84 زن و بچه منو خورد کردن. ما خورد شده این 84 زن و بچه ایم، اینا ما رو بیروز در آوردن، اینا ما رو افسرده کردن، اینا یه حالت رو در ما ایجاد کردن. گفت خب شما که امام حسین رو کشتید، همه کس و کارش رو کشتید، اینا رو هم اسیر کردید، پیروز شدید، چطوری زن و بچه در حالی که تو چنگ شما اسیر بودن شما رو اینقدر خورد کردن؟ گفت وقتی که حسین ابن علی کشته شد، یارانش کشته شدن، ما اینها رو به اصطلاح اسیر کردیم، عمر سعد ما رو به صف کرد، برای ما یه اردی خون. گفت بدونید اینها اسرای معمولی نیستن، از اسیرانی نیستن که ما این اسرا رو به سر شما تقسیم کنیم، شما ببرید اینا رو سر بازار بفروشید و به عنوان کنیز و غلام. اینها خانواده پیغمبرن، بچه های رسول الله هن، یه اسیران عادی نیستن، ما با اینا نقشه داریم، برنامه داریم و شما باید این برنامه رو حتما اجرا کنید. ما بایستی در این اسارت اونقدر اینها رو شکنجه بدیم که اینا تبار خودشون رو فراموش کنن، یادشون بره از تبار پیغمبرن و یادشون بره همه این مصیبت ها و سختی ها رو هم به حساب وابستگیشون به این تبار و بنی هاشم بدونن. دیگه بعد از این کسی جرأت نکنه از بین اینها قیام کند، حرکت کند، چون میداند به این همه مصائب دچار خواهد شد. و از جهت دیگر جور اینها رو از این شهر به اون شهر، از این بازار به اون بازار، از این محل به اون محل ببریم و اینها رو ذلیل کنیم که عزت پیغمبر از چشم مردم بریزه و دیگه مردم برای پیغمبر صلابت و هیبتی قائل نباشن، هر صلابت و هیبتی میدونن این رو از بنی امیه بدونن و از حکام بنی امیه. و ما باید این کارو بکنیم. شما به اینها هرچی تشنه هستن آب ندید تا التماس کنن بهشون آب بدید، هر مقدار گرسنه شدن به اینها غذا ندید تا التماس کنن بهشون غذا بدید، که با این التماس کردن اینها ذلیل بشن، اینها خار بشن، اینها کاملا او شخصیت خانوادگی خودشون از دست بدن و او شخصیت فامیلی و تباریشون سقوط کنه. ما باید با اینها بی برنامه رو داشته باشیم. و ما هم همین کارو میکردیم، به اینها غذا نمیدادیم که گرسنه بشن و از گرسنگی التماس کنن بهشون غذا بدیم، به اینها آب نمیدادیم تا تشنه بشن و از تشنگی التماس کنن که ما به اینها آب بدیم. اینها رو در یک مرکبه های مجللی سوار نمی کردیم، حتی توی کجاوه و محمل اینها رو نمی شندیم. این عبارت مال زیارت ناحیه امام زمان علیه السلامه. امام زمان در زیارت ناحیه می فرماین و صفدو بالحدید فوق اقتاب المتیات، اینها رو وقتی می خواستن ببرن با آهن بالای قطبه ها اینها رو بسته بودن. اقتاب جمع قطبه، قطب او تخته میگن که شتر رو وقتی برهنه میخوان سوار بشن یه تخته از اون کوهان شتر میگذارن، کوهان شتر از اون سوراخ وسط تخته میاد بالا، با این تخته باعث میشه که بالای کوهان شتر به اصطلاح هموار میشه، او تخته رو میگن قطب. یه پارچه هم روش میندازن، حالا بخوان یه راه مختصری با شتر برن سوار او قطب میشن. در زیارت ناحیه مقدسه میگه و صفدو بالحدید فوق اقتاب المتیات، این زن و بچه رو بالای قطبه ها نشونده بودن. و خب حالا بالای قطبه ها که بچه 3 ساله 4 ساله که نمیتونه خودشو نگه بداره، پای اینا رو با آهن بسته بودن که از او بالا نیفتن. خب بابا حالا میخواید اینا رو به سفر اسیری ببرید، میخواید برید کوفه، میخواید ببرید به شام، تو کویر میخواد سیر بدید، خب حالا قشنگ در یه کجاوهی، در یه محملی، در یه جای امنی این زن و بچه رو بگیرید منتقلشون کنید به اونجا. چرا بالای این قطب، چرا بالای این تخته اینا رو با آهن ببندید؟ میگفت میخواستیم اینا رو شکنجه بدیم، از تبارشون بیزار بشن، از علقه خانوادگیشون اینا ساقط بشن. یه هدف. اما اینا در تمام این سفر، در تمام برنامه ها هر چقدر تشنگی میکشیدن اصلا از ما آب نمیخواستن، هر چقدر گرسنگی میکشیدن از ما غذا نمیخواستن، التماس نمیکردن، چیزی نمیخواستن. ما اعصابمون به هم ریخته شد که هرچی ما به اینا غذا نمیدیم، آب نمیدیم، به ما التماس نمیکنن. برای که ما التماس اینا رو بشنویم اینا رو کتک میزدیم، تازیانه میزدیم تا التماس کنن بگن نزن. حتی وقتی که ما اینا رو تازیانه میزدیم که اینا التماس کنن، اون وقت هم التماس نمیکردن. حد اکثر عکس العملی که نشون میدادن، این بزرگترا خودشون رو روی بدن کوچکترا میانداختن زیر این تازیانه ها که این کوچه ها بی تحمل نشن. و اینا ما رو خورد کردن، ما خورد شدیم. ما چرا اینا اینجور میکنیم؟ چرا این کار میکنیم؟ برای چی؟ و اینا تا کی دارن مقاومت میکنن؟ اینا چجور مبارزه میکنن؟ اینا چجور وای میستن؟ برادران، خواهران، ما شیعه اینا هستیم، ما مخلص ایناییم، ما وابسته به این خانواده ایم. امریکایی ها فکر میکنن اگه دو روز تحریم اقتصادی کردن ما به تنگ میایم تسلیمشون میشیم. ما تسلیم اینا هستیم. بابا تحمل یه دختر بچه 3 ساله 4 ساله چقدره که تشنه باشه به من نگه به من آب بدید. مشکای پر آب رو میآوردن جلوی بچه ها، آب رو میریختن، خودشون میخوردن، این بچه ها نمایش میدادن. و بچه در این تشنگی که جگرش میسوزه به این نگه به من آب بده، آب رو ببینه و نگه به من آب بده. یعنی این قصه عادی نبود که حالا یک کسانی رو کشتن، بر عزیزانشون مسلط شدن و چون بر عزیزان اینا مسلط شدن پس بنابراین بیان یک کاری کنن که حالا اینها رو مثلا شکنجه بدن به خاطر غلبه‌ای که پیدا کردن. نخیر، با هدف بود و اون چه مهم بود مقاومت اینا بود. مستعصل کردن دشمنو، اصلا اوضاع برگشت. به فاصله 10 روز که زینب کبرا اومد تو شام، شام زیر رو شد. یه خانومی که دستاشو با ریسمان بستن و تمام کسانشان به ریسمان بستن آوردن در قصر و جایگاه یک قدرتمندی که تا دندانش مسلحه، انواع جنایت ها رو هم کرده تا حالا، آوردن در اینجا، او ظلم ها و جنایت ها رو دیده، الان به عنوان یه اسیر بازوهاشو با تناب بستن آوردن، در این حال در مقابلش فریاد بزند لقد استصغرت عظمتك یا یزید. یزید عظمت تو رو ناچیز شمردن. یزید تو هیچی، تو پوچی، تو ارزشی نداری. و اینجور فریاد بزنه یزید. یه مرتبه دید عجب، این واقعا هم هیچ شد. جوی دختر امیرالمومنین داره حرف میزنه که همه اینایی که توی مجلس نشستن اصلا محو سخن و کلام او هستن، حرف او رو گوش میدن. یزید درست مثل یه موشی که روی قالب صابون نشسته باشه، رو تختش، اینقدر بی ارزش خورد شده در مقابل اینایی که اطراف هستن دارن حرف زینب رو میشنون و به او نگاه میکنن. در این قدرتی جور شد، لذا اول شروع کرد با چوب بر لب تش زدن. شاید صدای زمزمه چوب لب تش نگذاره اینا صدای زینب رو بشنون، اما دید نبایی صدا تون، صدا تون، صدای عادی نیست. فروزه ایزدی طبع منیر من است، قوافی صعب و سخت حکم پذیر من است. از اون که اندر سخن علی امیر من است، اوست امیر کلام، من از پیش ره سپار. این دختر علیه داره حرف میزده، این یک آدم معمولی نیست. زمزمه یه چوب لب تشت او رو ساکت نمی کند، جلو و حرف او رو نمی گیرد. در واقع دست و پاشو گم کرد، یعنی از شدت عصبانیت، از شدت عناد، از شدتی که بیچاره شد، مستعصل شد، شروع کرد با این چوب بر لب و دندان سر بریده زدن. زینب کبرا با همه قهرمانی ها وقتی که چوب رو بر لب و دندان سر بریده برادر عزیزش دید، دیگه ساکت شد. خب ساکت شدن جا خورد؟ نه، رسالتش فرق کرد. حالا مسئولیتش مبارزه بود، مقاومت بود. از این به بعد مسئولیت زینب اینه که این بچه های یتیم سر بریده بابا رو زیر چوب نبینن. با دامن پیراهن جلوی چشمی بچه ها رو گرفته بود، اما خدا همی که صدای چوب بلند شد، یه نازدانه از جا حرکت کرد، دامن عمه رو گرفت، صدا زد: عمه ببینی ظالم با سر بریده بابام چه می کنه. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، الهی بالحسین و اخته زینب، یا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجا وسهل مخرجا وأهلك أعداء واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الضابين عن والمستشهدين بين يديه. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز. خدایا در این ماه پرفضیلت و رحمت رجب از همه رحمات و برکاتت در این ماه ما را بهره‌مند بگردان. خدایا در این ماه عفو و استغفار قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش. خدایا به گل روی سید الشهدا و عزیزانش یا الله در این روز نیمه ماه رجب برات آزادی از آتش دوزخ به همه ما عنایت بفرما. خدایا از فیوزات باقی مانده و نیمه آینده این ماه، فیوزات و برکات شبها و روزهای این ماه همه ما رو بهره‌مند بگردان. ارواح مطهره شهدا و روح مطهره امام بزرگوار ما را از برکات دعا و نیایش و عشق و عشق ما بهره‌مند بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدایا نزولات رحمتی خودت رو در این ایام بر ما نازل بفرما. پروردگارا دشمنان ناپاک ما در جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشکن بگردان. مرزای اسلام، مرزای منظور، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا این بلیه ناکا و این ویروس منحوس از سرزمین ولایت اهل بیت این کشور و سایر مسلمان ها و مردم دنیا پروردگارا برانداز. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا بالنبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.